همینجور که در جریان هستید، در خبرها آمده بود که دو اجلاس جهانی روز شنبه برگزار شده بود با دو هویت در چین و کانادا برگزار شده. روز گذشته شنبه دو اجلاس مهم جهانی تقریبا به صورت همزمان برپا شد، یکی در کانادا و دیگری در چین. در کانادا سران هفت کشور بزرگ سرمایه‌داری جهان دور هم جمع شدند تا بر سر اختلافاتی که با امریکا بر سر مسائل اقتصادی پیدا کردند مذاکره کنند. و در چین سران عضو پیمان شانگهای و شماری از سران کشورهای نامزد عضویت در این پیمان گرد هم آمدند تا اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان را بررسی و سیاست واحد را در هر دو عرصه اتخاذ کنند. روز گذشته دیدارهای دو جانبه میان سران شرکت کننده در اجلاس شانگهای انجام شد و از امروز یک شنبه جلسات رسمی تشکیل میشه. چین، برزیل، روسیه، هندوستان و پاکستان پنج کشور اتمی جهان هستند که در پیمان شانگهای عضویت دارند. دوست عزیز ما مهمان امروز جناب سرامراد در استودیو تشریف دارند. درود به شما جناب سرامراد.
بله، تشکر شما و درود به شما و دوست عزیز آقای رسانه‌ای که در استودیو هستند. با به شنوندگان عزیز هم سلام و درود فراوان می‌فرستم.
شما شنیدید این خبر رو، خواستم ببینم که نظرتون در این رابطه چیه؟ آیا ایران به عضویت این پیمان شانگهای در خواهد اومد و شرایط برجام چگونه خواهد بود؟ این پیمان چه نقشی رو بازی میکنه در مقابل نشست اون سران دیگه هفت کشور؟ لطفاً برای ما یه مقدار شرایط باز کنید، بفرمایید.
البته ایران حدود 10 سالی هست که روی تقاضای عضویت در همین پیمان شانگهای رو کرده، ولی تا الان پذیرفته نشده. ولی که این پیمان ها و این اختلافات جهانی که هست مثل قیامت میمونه. میگن در قیامت آتش جهنم به قدری سخت و سوزانه که از هول و هراس جهنم دوست که دوست رو نمیشناسه، هیچی پدر و مادر هم فرزندشون رها میکنه، هر کسی فقط کلاه خودشون نگه میداره و فکر نجات خودشه. الان هم میبینیم که در جهان قیامته، هر کشوری در پی نجات خودشه، دوست رو نمیشناسه. و همونطور که فرمودین در اجتماع G7، یعنی هفت کشور بزرگ صنعتی جهان که دیروز و پریروز در کانادا در جریان بود، آمریکایی‌ها به جون اروپایی‌ها افتادن، اروپا هم به جون امریکا افتاد. و امریکا نه تنها بین خودش و مکزیک دیوار داره میکشه، دیوار بلند، بلکه حتی روی کالاهای کانادا تعرفه و مانع گمرکی میگذاره. میبینیم که آمریکا که پایه‌گذار گلوبالیزاسیون بود و اجماع واشنگتن رو درست کرده بود که کشورها رو به برداشتن تعرفه‌های گمرکی و آزادسازی جریان کالا و سرمایه وامی داشت، حالا خودش دور خودش دیوار میکشه، داره جلوی واردات کالا رو میگیره. حالا اگر که اجازه داشته باشم به جایی که وارد این مسائل روزمره بشم و اینکه پوتین چی میکنه یا ترامپ چی میکنه، چون الان یه اجتماع دیگه ای هم، حالا برای اون دو اجتماعی که شما گفتیم، الان قراره در فردا پس فردا بین ترامپ و رهبر کره شمالی در سنگاپور انجام میشه، اون هم خیلی مهمه. ولی که من میخوام یک خورده عمیق‌تر برم و بگم که بحران و بیکاری کشورها چرا اونها رو مجبور میکنه که اینجور به جون همدیگه بیفتن و به اصطلاح در عرصه بین‌المللی وارد اختلافات و رقابت ها و حتی جنگ ها میشیم. که این همه مردم تلف میشن.
بسیار خوب بفرمایید.
بحران بیکاری کشورها در حقیقت از دو جانب اونها رو در منگنه میذاره. اگر این فشار از یه جانب بود امکان گریز اینا داشتن و میشد با اتخاذ سیاست‌هایی در داخل کشور جلوی بحرانش رو بگیرن، ولی تا کشورها میخوان یه طرف قضیه رو درست کنن فشار از طرف دیگه تشدید میشه. اینی که کشورها برای رفع بحران و بیکاری خود دیوانوار مجبورن، توجه کنید مجبورن، به خارج از خودشون هجوم بیارن تا مگر راه نجاتی در خارج برای مشکلات داخلی خود بیابن. حالا این دو جنبه، این دو جانب چیه که کشورها رو مثل گازنبور در منگنه قرار میده؟ از لحاظ عرض اقتصاد دونهای کلاسیک حتی پیش از مارکس، یعنی این نتیجه نیست که مارکس گرفته باشه، این مارکس از اقتصاددانان پیش از خودش گرفته. اینا میگفتن و درست هم میگفتن که با پیشرفت صنعت نرخ متوسط سود تولید رو به کاهش میگذاره و میدونیم هم که موتور و انگیزه تولید سرمایه‌داری هم سوده، بنابراین با کاهش نرخ سود این موتور و محرک رو به خاموشی میگذاره، سرمایه گذاری کمتر و کمتر میشه، بیکاری به وجود میاد. مثلا الان سالهاست پس از بحران 2008 نرخ بهره کشورهای با درآمد بالا تقریبا صفره و حتی گاهی منفی شده، مثل سوئیس الان نرخ بهره بانک مرکزیش -0.75 که این ملاک سقوط شدید نرخ متوسط سوده و این سود متوسط شرکت‌های بزرگی که در سهام هستن S&P 500 شرکت بزرگ امریکا شاخصش الان نسبت قیمت به سود سهام 33% که این نشون میده سود در حد نازل 3% حتی در بین این شرکت‌های بزرگ جهانی. توجه کنید سود 3% الان در دنیا. این از لحاظ یه جنبه که جنبه عرضه هست و سرمجلوی سرمگذاری تولیده میگیر. از لحاظ تقاضا هم وقتی عرضش حتی موقعی که تولید بشه یعنی سرمگذاری بشه و وقتی این ارزش که شامل سود یا ارزش اضافه هم هست ریالیزه میشه، یعنی فروش میره که سرمایه‌ای که کارفرما گذاشته به اون برگرده، این وقتی است که جامعه پول کافی برای خرید این کالاها و خدمات تولید شده را داشته باشد، که اینو میگن مسئله ریالیزاسیون ارزش اضافه که اقتصاد دونا چه مارکسیست مثل خانم روزا لوکسانبورگ و چه غیر مارکسیست مانند جان مینارد کینز نشون دادن و تجربه هم مکررن ثابت کرده و میکنه که کشورها با کمبود تقاضای مؤثر همیشه روبرو هم، زیرا کارگران مزد کافی دریافت نمی کنن تا بتونن کالاها و خدماتی رو که خودشون تولید میکنن بخرن. حالا راه حل منطقی این مشکل اینه که دولت ها کارفرمایان رو مجبور کنن که مزد کارگران رو بالا ببرن تا آنها با پول کافی به بازار بیان و مسئله فروش حل بشه، مسئله ریالیزاسیون حل بشه. ولی اگر دولت ها چنین سیاستی اتخاذ کنن اون وقت مسئله اول تشدید میشه، یعنی اگر بیان مزد کار بالا بره سود کارفرمایان از اون طرف کاهش پیدا میکنه و انگیزه اونها برای سرمایه گذاری در تولید از بین میره، بنابراین بیکاری و بحران نه تنها از بین میره بلکه زیاد میشه. حالا از اون طرف دولت میتونه برای مقابله با قانون گرایش به کاهش نرخ سود مزدها رو بالا ببره، مزد کارگرا رو مثلا با ایجاد تورم پولی مزد کارگرا رو پایین بیاره و میتونه به کارگرا فشار بیاره، اونها رو به گرسنگی و فقر بکشه، مثل ایران الان دارن همین کار میکنن تا با هر دستمزد پایینی حاضر به کار شن. در این صورت البته سودآوری کارفرماها بالا میره و اونها گرایش به سرمایه‌گذاری و تولید و ایجاد کار پیدا میکنن، کالاهای فراوانی تولید میشه، رونق میشه، ولی چه کسی این تولیدات رو بخره؟ در این حالت بحران از جانب دیگر شروع میشود، یعنی تولید سرمایه‌داری بنابراین از دو جهت این مجبوره که داخل منگنه عرضه و تقاضا قرار میگیره، بنابراین به صورت گریزناپذیر با بحران و بیکاری روبرو میشه. بنابراین هر کشوری میکوشه لااقل یکی از این دو جنبه بحران آفرین خودشو در خارج از خود حل کنند. یعنی اولا برای مقابله با اون گرایش به کاهش نرخ سود، شرکت‌ها و دولت‌هاشون رقیبان داخلی و خارجی رو از بین می‌برن، انحصارات بزرگ به وجود میارن، حتی رقیبان رو به صورت فیزیکی و از طریق ایجاد جنگ از بین می‌برن. یعنی تبدیل به شیعه کشورهای بزرگ سرمایه‌داری تبدیل به امپریالیسم میشن. همین امروز برای گرفتن چاهای نفت سوریه ما میدونیم روسا و آمریکایی‌ها الان در سوریه دقیقاً برای گرفتن چاهای نفت سوریه دارن همدیگه رو میکشن. در لیبی برای گرفتن و نابود کردن پالایشگاه‌ها و چاهای نفت جنگ‌های نیابتی شدیدی هست. جنگ در یمن و افغانستان و احتمالاً در ایران برای گرفتن راه‌های زمینی و دریایی و هم به نقل نفت و گاز و کالاهای دیگر هست که این جنگ هم بین چین و آمریکا در جریان هست. حالا برای همه مسئله فروش یا ریالیزاسیون کشورها سعی میکنن اضافه تولید بر مصرف خود را که منشأ بحرانی یا به کشورهای دیگر صادر کنن، یعنی بحرانشون به کشورهای دیگر تحمیل کنن یا به آینده صادر کنن. اولا رشد تولید سرمایه داری به خصوص در ژاپن، آلمان، چین مرهون همین صادر کردن اضافه تولیدشون به خارج بوده و هست. مثلا اقتصاد تولیدی عظیم چین امروز رو در نظر بگیریم. از جانب نرخ سود و سودآوری اقتصاد چین الان هیچ مشکلی نداره، زیرا نیروی کار فراوان و ارزانی الان در دسترس چین هست. میدونی جمعیتش 1.4 میلیارد نفره و مزداشون هم الان کمی بالا رفته ولی هنوز نسبت به متوسط جهانی خیلی پایینه. در سالهای اخیر هم ارزش اضافه تولید شده در چین، یعنی مازاد تولید بر مصرفش، نزدیک 66 تریلیون دلار رسیده که نزدیک نیمی از تولید ملی چین بوده و بالاترین ارزش اضافه تولید شده در دنیا است. بنابراین نسبت بالایی از این صرف سرمایه‌گذاری داخلی میشه، ولی ناچار باید بخش بزرگی از این اضافه تولید به صورت اضافه بازرگانی خارجی به خارج در خارج فروش بره. یعنی صادرات چین باید بیش از وارداتش باشه و در مقابل کشورهای دیگه به ویژه آمریکا بنابراین باید هر سال صدها میلیارد دلار کسری بازرگانی خود با چین رو تحمل کنن و اینک ترامپ میخواد جلوی این تجارت نابرابر رو بگیره. و ترامپ میگه که خب این تجارت نابرابر شما صادرات بحرانتون رو به ما وارد میکنید و کارگرهای ما رو بیکار میکنید. راه حل دیگر بحران ریالیزاسیون ارزش اضافه صادر کردن این بحران به آینده خود کشور یا آینده کشورهای دیگر است به وسیله فروش نسیه. یعنی وقتی مردم با درآمد فعلی نمیتونن کالاها و خدماتی رو که خودشون امسال به وجود آوردن بخرن، شرکت ها و بانک ها میان به اونها قرض میدن تا با کار و درآمد سال آینده یا سالهای بعد این کالاها رو امروز بخرن. مثل این است که تولید اضافه به کشور آینده صادر میشه. این کار بحران رو حل نمی کنه و فقط اون رو به تعویق میندازه، چون در سال آینده و سالهای بعد مردم نه تنها باید تولیدات همان سال را بخرن تا چرخ اقتصاد بگرده، بلکه باید قرضهای گذشته رو هم همراه با بهرش بپردازن. و هرچند که مردم سال به سال زیر بار قرض فزاینده خورد میشن، ولی بحران تولید سرمایه‌داری به این نحو هم حل نمیشه. برای حل بحران اخیر که میدونید در 2008 شروع شد، بحران بزرگ مالی جهان از آمریکا شروع شد، تریلیون ها دلار قرض داخلی و خارجی و قرض دولتی و خصوصی کشورها اضافه شده. نسبت قرض کل چینی ها نسبت به تولید کل چین که در سال 2008 تقریبا 150% بود، الان به حدود 300% رسیده. یعنی بایستی که 3 سال اینها کار کنن و هیچی نخورن، هیچی مصرف نکنن، هیچی نخوابن تا بتونن قرضشون بدن و این امکان نداره. در 2015 تایمز مالی گزارش داد که قرض کل جهان به 200 تریلیون دلار رسیده که معادل 286% کل تولید جهانی است. در این گزارش می‌خوانیم که پیش از بحران 2007 1 جا در جهان بود که قرض آنجا نسبتاً کم بود و اون چین بود و وقتی قرض به بحران می‌رفت چین می‌تونست کمک کنه، ولی حالا چین زیر بار قرض بالا رفته و اون امکان نیز از دست رفته. این رو تایمز مالی می‌نویسه. برای بازپرداخت این قرضهای کلان و رفع بیکاری کشورهای بزرگ به گفته هیتلر به لبنزرام یعنی فضای حیاتی برای در خارج از خودشون نیاز دارند و برای گرفتن بازارها، راه‌های دریایی، خطوط لوله‌های نفت و گاز، میدان‌های نفت و گاز، اینها به رقابت و حتی جنگ با یکدیگر می‌پردازند. بلوک‌های جدید نظامی تشکیل میشه. همین اتحادیه شانگهای که فرمود شامل چین و روسیه و هند و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی همین امروز هم در چین جلسه دارن. ایران هم سال هاست که خواهان پیوستن به این اتحادیه است و فقط به عنوان عضو ناظر در آن شرکت میکنه. بزرگترین رقابت امروز جهان بین چین و آمریکا جریان داره. آمریکا راه‌های آبی مهم دنیا را زیر کنترل داره، به خصوص کنترل خلیج فارس و دریای عمان و دریای سرخ برای آمریکا نیاز حیاتیشه و برای این کار باید ایران رو که به صورت طبیعی و جغرافیایی بر خلیج فارس و دریای عمان مشرفه تحت کنترل خودش داشته باشه. چین ولی برای نجات از سلطه آمریکا بر دریاها طرح راه ابریشم رو با صدها میلیارد دلار به وجود آورده که به طور زمینی کالاهاش رو از راه روسیه و افغانستان و ایران به جهان برسونه. هندوستان با 1.4 میلیارد جمعیت امروز با در نظر گرفتن تفاوت قیمت‌ها پس از چین و آمریکا سومین اقتصاد بزرگ دنیاست. هندوستان به گاز ایران نیاز داره ولی آمریکا به زور سعی می‌کنه طرح لوله گاز ایران، پاکستان، هند رو تحریم و بلوکه کنه تا هند مجبور شه شرکت‌های آمریکایی گاز بخره و این شرکت‌های آمریکایی گاز ترکمنستان و آسیای مرکزی رو هم میخوان از راه افغانستان به هند برسونن. بمباران هزاران کیلومتر خطوط لوله نفت و گاز ایران و پالایشگاه‌ها و تأسیسات ایران در صورت وقوع جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی البته به نفع شرکت‌های آمریکایی خواهد بود. بنابراین دولت جدید آمریکا تسلیم کامل ایران رو می‌خواد، حالا یا با جنگ یا بی جنگ. روسیه و چین و اروپا هم منافع اقتصادی و استراتژیک خودشون رو در ایران پیش میبرن. بنابراین کشمکش شدید و علنی اروپا و آمریکا بر سر برجام برملا کننده اختلاف منافع اونها در ایران است. حالا در این قیامتی که هر کشوری دنبال منافع خودشه، مردم ایران هم باید با علم کامل نسبت به آنچه بر سر آنها میگذارد منافع خودشون رو دنبال کنن. ولی متاسفانه مرض اپوزیسیون ایران این است که عده‌ای از ما روسوفیل میشیم، عده‌ای چینوفیل میشیم، عده‌ای آمریکوفیل میشیم، عده‌ای اروپافیل میشیم، اسرائیلوفیل میشیم. اینا در سابق هم یادتونه مثلا فراماسونرا بودن، فراماسونرای آنگلوفیل بودن، فرانکوفیل بودن، آلمانوفیل بودن. البته پول زیادی هم از جانب قدرت‌های بزرگ میان اپوزیسیون ایران متاسفانه تقسیم میشه. ولی از گذشته ما باید عبرت بگیریم و طرفدار منافع هیچ کشور خارجی در ایران نباشیم. از گذشته ما میبینیم که مثلا حزب توده با اون عظمتش که واقعا حزب بزرگی بود تا تاریخ ایران نظیر نداشته تا امروز، چرا حزب توده شکست خورد؟ در صورتی که مثلا همون زمان حزب کمونیست چین فعالیت میکرد و حزب کمونیست چین پیروز شد، ولی حزب توده نتونست به قدرت برسه با اون همه اعذاب و فداکاری هایی که شد. اون به دلیل این بود که این حزب سرسپرده مسکو بود. از اون طرف محمد رضا شاه هم سرسپرده کامل آمریکا و انگلیس در ایران بود و به جهت همین سرسپردگی و وابستگی شدید به آنها نتوانست از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی ایران و رشدی که در زمان ایران کرد دفاع کنه و بنابر اراده آنها عمل کرد و از کشور رفت یا فرار کرد. حکومت رو هم به دست اسلامی سپرد و مردم ایران رو به این روز انداخت. این برای اپوزیسیون و مردم ایران باید درس خوبی باشه که استقلال خودمون رو ما باید از قدرت‌های خارجی حفظ کنیم. خواسته های امروز امریکا از جمهوری اسلامی خواسته های مردم ایران نیست. امریکا خواهان پیشرفت ایران نیست. اگر بود ارتش و سواک شاه رو تحویل آخونده نمیداد و 40 سال بازی موش و گربه، به قول آقای خود خامنه‌ای میگه که بازی چیه؟ مثلا بازی موش و گربه میکنیم با آمریکا. آمریکا همین بازی رو میکنیم. چرا؟ چون آمریکا میخواد همین حکومت ضعیف رو، چون از این حکومت ضعیف میتونه هر امتیازی بگیره. چرا؟ چون آمریکا خواهان ایران ضعیف، عقب مونده و تسلیم منافع خودش هست و انحصار تقریبا کامل به هم در ایران میخواد. قدرت‌های دیگه هم دنبال منافع اقتصادی و استراتژیک خودشون در ایران هستن و با انحصار طلبی آمریکا نسبت به ایران و این منطقه نفخیز مخالفت میکنن. بنابراین در این دریای پرکوسه، پر از کوسه، ایران در حال شنا هست و خواهیم دید که چه خواهد شد. خیلی ممنون.
با سپاس از توضیحی که دادید، خیلی جامع، بسیار عالی بود و این مبحث که البته آدم باید بازم در باره صحبت کنه که متاسفانه ما همیشه وقت کم داریم، به پایان برنامه امروزمون نزدیک شدیم.